الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران گرانقدری که در دانشکده های علوم پزشکی تلاش و کوشش عالمان داری به حرم اهل بیت علیه السلام گرامی می داری و از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم توفیق فراگیری علوم و معارف را اونچنان که شایسته یک انسان متکامل است نصیب همه ما و شما بفرماید و توفیق ارائه خدمات صادقان را از ما سلب نکند. بحث های ما درباره تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود و مهمترین عامل سعادت هر انسان اعم از زن و مرد همون فضائل اخلاقی اوست. شما عزیزان که در رشته های پزشکی تلاش و کوشش میکنید مانند کسانی که در حوزه های علمی سعی بلیغ دارند باید درست عنایت کنند که قبل از درمان دیگری خود را معالجه کنیم. یک پزشک بیمار توان درمان ندارد. مسئله بعد آن است که بین طبیب و بیطار فرق است. یک وقت کسی دامپزشک است، یک وقت طبیب انسانی. منظور از طبیب انسانی طبیبی نیست که اون بیماری های مشترک بین انسان و دام را درمان میکنه، او هم در حقیقت دام پزشک است نه طبیب. اگر کسی بدن یک انسان بیمار را معالجه کرد او طبیب نیست، ولی اگر کسی انسان را درمان کرد طبیب است. یک وقت دست انسان پای انسان می شکند، آسیب می بیند و پزشک معالج دست یا پای شکسته انسان را ترمیم می کند. این دست و پا انسان نیست، مال بدن انسان است نه مال حقیقت انسان. همونطوری که ممکن است دست یا پای یک مرغ یا گوسفندی هم آسیب ببیند و دامپزشک اون شکستگی را ترمیم بکند، اون هم مربوط به بدن حیوان است. اگر بسیاری از بیماری ها مشترک بین دام و انسان است و اگر حقیقت انسان را روح او تأمین می کند نه بدن او، وقتی ما می توانیم طبیب انسان باشیم که مشکلات اخلاقی و روحی او را درمان کنیم نه بدنی او. اگر ما داعیه طبیب بودن داریم نه دامپزشک، باید بیماری های قلبی انسان را بشناسیم و اون بیماری ها را درمان کنیم. فرق درمان بدن به درمان روح این است. ممکن است طبیبی پای او مصدوم باشد ولی در عین حال بتواند پای مصدوم دیگری را درمان کند، یا دست طبیب شکسته باشد ولی بتواند دستوری بدهد، نسخه ای بنویسد تا دست شکسته ای را دستگیری کند و معالجه کند. یک طبیبی که بدنش بیمار است میتواند بیمار دیگر را درمان کند، اما طبیب روح این چنین نیست. یک عالم حوزوی و روحانی اگر جانش مریض بود هرگز توان تربیت دیگری را ندارد، و همچنین یک استاد دانشگاه اگر روحش بیمار بود هرگز توان تربیت دیگری را ندارد. بیمار هرگز بیمار دیگر را معالجه نمی کند. این که گفتن خفته را خفته کی کند بیدار، از همین راه است. کسی که بیمار است توان معالجه را ندارد. ما قبل از اینکه به درمان تن خود یا دیگری به دیگران بیندیشیم باید به معالجه جانمون فکر بکنیم. قبل از اینکه به معالجه جانمون بپردازیم باید سری به خیشتن خیش بزنیم که آیا سالمیم یا بیمار. اگر بیمار بودیم خود را درمان کنیم، و اگر سالم بودیم سلامت خود را نگه داریم. یکی از مسائلی که ذات اقدس اله در قرآن کریم او را مبسوطاً بیان فرمود و به ما هشدار داد که راه صحیح را در تحصیل اون امور فرا بگیریم و بعد از فراگیری طی کنیم، مسئله غم و شادی. مسئله غم و شادی اختصاصی به زن یا مرد ندارد. و شما خواهران و دختران عزیزمان و برادران و فرزندانمان، قبل از اینکه به این فکر باشید که زنید یا مرد، مردید یا زن، به این فکر باشید که انسانی، چون زن و مرد در جان انسان هیچ نقشی ندارد. روح انسان که حقیقت او را تعمید می کند نه زن است نه مرد، این بدن است که یا این چنین ساخته شده یا اون چنان، این ابزار کار است. و اگر حقیقت هر کسی را روح او تشکیل می دهد، این یک اصل، و روح مذکر و مؤنث ندارد، نه زن است نه مرد، بنابراین هیچ دلیلی ندارد که زن در تکامل علوم و عملیات و عقلیات بگوید من کمتر از مردم، یا مرد بگوید من در تکامل بهتر و بیشتر از زنم. ممکن است مرد بگوید من بار را بیشتر و سنگین تر از زن میبرم، یعنی بدنم این چنین است، ولی اون که عظمت روح را تعمیل می کند و حقیقت روح را می سازد که حقیقت انسانیت انسان در آن است، اون اختصاصی به زن یا مرد ندارد و اون اصولا نه زن است نه مرد، یک امر مجرد است. مثل اینکه فرشته ها نه زنند نه مرد، فرشته ها مجردند. ملک نه زن است نه مرد، مقامات معنوی نه مذکرند نه مؤنث. پس شما قبل از اینکه به این فکر بیندیشید زنید یا مرد، باید به این فکر باشید که انسانی، چون انسان همه راه ها به سوی او باز است، باید اون راه ها را طی کند. غم و شادی یکی از مسائلی است که هر روز ما با او روبرو هستیم. به چه چیزی فرحناک باشیم و با چه چیزی غمناک. قرآن خوبی تبیین کرد، فرمود چون حقیقت شما جاودان است، روح شما برای ابد میماند، چیزی که ابدی نیست شما را مسرور نکند، زیرا زائل می شود و اگر همکنون شما به او دل بستید بعد از زوال اندوهگین خواهید شد، چون شما میمانید و اون عاملی که شما را خوشحال کرده است رخت بر می بندد و فراقش شما را غمگین می کند. چیزی که از دست رفتنی است به او دل نبند. همه ما علاقمندیم که به غم و حزن مبتلا نشویم و علاقمندیم که مسرور و خوشحال باشیم، ولی راهش را نمیدانیم. ذات اقدس اله راه را به ما ارائه کرد، فرمود فراق محبوب غم انگیز است، شما اون محبوبی که از بین رفتنی است دل نبندید، و اگر به چیز زائل دل نبستید به چیز باقی دل میبندید، اونگاه اون باقی همواره هست و چون محبوب شماست همواره هست و این محبت شما همیشه هست و همیشه در لذت. این اصل را قرآن کریم در موارد گوناگون بیان کرد، فرمود دنیا طلبان با زرق و برق دنیا، با مقام های دنیا، با اقبال های دنیا خوشحاله، فرحوا بالحیات دنیا، و چون دنیا در تغییر و زوال است نشاط اینها هم در تغییر و زوال است، لذا روزی خوشحالند و زمانی هم غمگین. و کسانی که با لذت های زود گذر دنیا انس داشتند و خوشحال شدند در قیامت گرفتار غم مستمر است. عده را ذات اقدس اله در قیامت غمگین معرفی میکند، میفرماید انه کان فی اهله مسرورا، چون این شخص در دنیا مسرورانه زندگی میکرد و فرحناک بود، همکنون غم مستمر دامنگیر او شد، چون نشاط باطل یک غم صادق را در درون خود دارد. هر دروغی یک راستی را در کنارش دارد. اگر چیزی دروغ بود خلافش راست. اگر لذت دنیا دروغ بود و اگر نشاط دنیا دروغ بود، یک غم صادقی در پشت پرده هست. مثلا در همین دنیا اگر کسی بیجا به یک مقامی رسید و شایسته اون مقام نبود و خوشحال شد، این نشاط اون نشاط کاذب است و هر کاذبی یک صادق را به همراه دارد. یعنی همکنون که این شخص نالایق به یک پست والایی رسید، یک نشاط کاذب دارد و یک غم صادق، اون غمش مستور است و این نشاطش مشهور. و چون جهان بر محور قسط و عدل و صدق و حق می‌گردد، طوری نمی‌کشد که این نشاط کاذبش برطرف می‌شود، یعنی نالایق بودن او آشکار می‌شود و این پست و مقام از او گرفته می‌شود، اونگاه غم صادق خود را نشون میده، غمگین میشود و این غمش درسته. قبلا مسرور بود و اون سرورش کاذب. این نمونه های دنیایی. اما وقتی دنیا را در قبال آخرت میسنجیم، ذات اقدس اله در قرآن کریم پیامش این است که عده فره و بالحیات دنیا، اینها با متاع زود گذر دنیا خوشحال شدند. یا فرمود انه کان فی اهله مسرورا، این در بین بستگان و قوم خویشش فرحناک بود، خوشحال زندگی میکرد و همکنون به غم مبتلا شد چون حق آشکار شد. به چیزی دل بست که از دست او گرفته شد و به چیز موندنی دل نبست و همکنون محبوب خود را از کف رها کرده میبیند، به غم او مینشیند. برای اینکه ما به چنین وضعی مبتلا نشویم فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم، یعنی ذات اقدس اله فراز و نشیب روزگار را به عنوان عامل آزمایش در اختیار شما قرار میدهد تا اگر چیزی از شما گرفته شد اظهار تأسف نکنید، چیزی به شما رسید مسرور و خوشحال نباشید چون همه اینها امتحان است. و اگر چنانچه خواستید خوشحال بشوید، نشاط راه صحیحی دارد. فمود قول به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، شما به فضل الهی خوشحال باشید، به رحمت الهی خوشحال باشید. اگر کسی علمی آموخت باید خوشحال باشد و خدا را شکر کند که معرفتی نصیب او شد. و اگر علم را در راه صحیح ارائه کرد باید خوشحال باشد که خدمتی نصیب او شد. اینها فضل خداست و رحمت الهی. فرمود قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، این علم و دانش بهتر از چیزی است که دیگران که مالند دوزند جمع کردن، اونها از کف رها میکنند و شما در جانتون جا دادید و به همراه جانتون میبرید. اونها چیزی را جمع کردن که باید بنهند، شما چیزی را فراهم کردید که به همراه میبرید. هر جا باشید با شما. کسانی که سرور باطل داشتند در قیامت به غم صادق مبتلا میشوند. لذا فرمود عده‌ای در قیامت گرفتار غمند چون در دنیا سرور بیجا داشتند. و اصولاً سرور را سرور گفتن برای اینکه در اساریر چهره، یعنی در خطوط چهره اثر میگذارد. مثل اینکه بشارت را هم بشارت گفتن برای اینکه این خبر مسرت بخش در بشره اثر میگذارد. اگر کسی خبر خوشحال کننده را شنید بشره و چهره او دگرگون میشود. چنین حالتی را میگویند تبشیر، بشارت دادن، زیرا در بشره و در پوست صورت انسان اثر میگذارد. سرور را هم که سرور نامیدن برای اینکه در خطوط چهره اثر میگذارد، در اون اثاری رجوج بی اثر نیست. و این سرور اختصاصی به آخرت ندارد، در دنیا هم هست. چه اینکه فرح و نشاط مخصوص به دنیا نیست، در آخرت هم هست. در باری دنیا خداوند فرمود صفراء و فاق اون لونها تسر و ناظرین، که سرور را در باری مسائل دنیایی به کار بود. چه این که فرمود انه کان فی اهله مسرورا، سرور باطل و نشاط باطل را هم سرور میگوید. فرح این هم اختصاصی به آخر دنیا ندارد، مربوط به مسائل معنوی هم هست. برای که فرمود لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون، فرمود در جنگ های داخلی که بیگان ها با هم می جنگیدن امر و تدبیر در اختیار خداست. روزی که موحدان پیروز می شوند مسلمان ها خوشحال خواهند شد. یوم اذن یفرح المؤمنون لله الامر من قبل و من بعد، فرمود به یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. در جریان جنگ ایران و روم فرمود موحدان بر غیر موحد پیروز می شود و مؤمنین خوشحال باشد. اگر در جنگ های جهاد اصغر و بیرونی خدا به ما دستور داد هر وقت مسلمان ها پیروز شدن شما خوشحال باشید، در جنگ های درونی به طریق اولا. این آیه دو تا پیام دارد. یکی این که وظیفه ما این است هر جا بشنویم مسلمان ها پیروز شدن، موحدین پیروز شدن، خداشناسان پیروز شدن خوشحال باشید و زمینه پیروزی اونها را هم فراهم بکنید. اون روز سخن از ایران و روم بود، جنگ مسلمین با غیر مسلمین نبود، جنگ اعراب با دیگران نبود. ولی فرمود همین که موحد بر غیر موحد پیروز شد مؤمنین خوشحال می شود. معلوم می شود از ترقی توحید قرآن تشویق می کند و ما را به نشاط فرا می خواند. این در جنگ بیرون که جهاد اصغر نام دارد. اما عمده جنگ درون است که ما کی خوشحال باشیم. اگر در این نبردهای درونی بین رذائل و فضائل که ستیزه است ما توانستیم کامیاب از آب امتحان بدراییم، باید خوشحال باشیم. اگر در کسی حسد بود و توانست این حسد را سرکوب کند، جهل بود او را توانست به علم تبدیل کند، گناه بود او را توانست به اطاعت و ثواب مبدل کند، خوشحال خواهد بود. اگر در جبهه جهاد اکبر پیروز شد باید خوشحال باشد. اگر کسی در مال امین نبود بعد تلاش و کوشش کرد امین شد. اگر کسی در حرمتگذاری به عمر و وقت دیگران امین نبود یا در رعایت مقررات دانشکده یا بیمارستان امین نبود ولی جهاد کرد خود را امین کرد خود خوشحال باشد چون در این جبهه پیروز شد. اگر در نبرد پوشک یعنی در جهاد بیرون خدا فرمود مؤمنین خوشحال می شوند از اینکه مسلمان ها پیروز شدن یا موحدین پیروز شدن، در جبهه درون به طریق اولا، یعنی اگر ما در این نبرد درون توانستیم عقل را بر جهل حاکم بکنیم باید خیلی خوشحال باشیم. اونگاه این سرور و این نشاط دائمی خواهد بود، همواره ما خوشحال خواهیم. قرآن در باره سرور و نشاط مؤمنین در بهشت چنین میگوید، فرماد فبقاهم الله شر ذلک اليوم و لقاهم نظرتن و سرورا. فرمود ذات اقدس اله کسانی که اهل بهشتند چه زن و چه مرد اونها را از شر قیامت نجات داد و اونها را برای همیشه مسرور و فرحناک کرد. هیچ غمی به سراغ اونها نخواهد آمد. در دنیا هر گونه نشاطی هم بالاخره در خطر زوال هست. کدام نشاط مونده است و موندنی؟ چون هیچ امری موندنی نیست پس هیچ امر مسرت بخشی هم جاودانه نخواهد بود. ولی در قیامت فرمود خداوند اونها را از شر قیامت نجات داد و اونها را مسرور کرد. فوقاهم الله شر ذلک اليوم و لقاهم نظره و سرورا. وقتی هم که نامه اعمال را به دست انسان ها می دهند فرماید ینقلب الى اهله مسرورا، این به نزدیکانش برمیگردد یا به سایر مؤمنین و مؤمنات ملحق می شود در حالی که مسرورا. بنابراین غم و نشاط در دنیا حسابی دارد و در آخرت حسابی دارد. بهترین راه برای اینکه ما غمگین نباشیم آن است که در صحنه جهاد اکبر خود را پیروز کنیم. و برای یک زن مهمتر از همه آن است که بداند انسان است. و این عفت مال انسانیت او، بکوشد که با ابزار بدنی اون فضائل روح و انسانی را خدشه‌دار نکند، بکوشد که با فر اون اصل را از بین نبرد و این خدمات را صادقانه ارائه کند. و اگر جامعه زنان نیازمند به امور درمانیان، شما خواهران بعد از فراغت تحصیل همه نیازهای اونها را برطرف کنید و خدا را شاکر باشید. این فضل خدا که به شما علمی داد، به شما توفیقی داد که این معارف الهی را یاد بگیرید و به دیگران منتقل کنید. طبیب اگر در حقیقت اسرار انسانی را بشناسد، به نوبه خود گوشه ای از اسرار خلقت را تفسیر کرده، چون طب در حقیقت تفسیر بخشی از جهان هستی، هم خصوصیت های بدن را، هم خصوصیت های دارو را، هم کیفیت درمان را، هم آثار معالجه را مشخص می کند. اگر ما خواستیم برای همیشه مسرور باشیم، باید محبوبی داشته باشیم دائمی. این علم اگر صحیح بود و به عمل نشست، با ما هست و چون با ما هست مسروریم، بیان قلب و الی اهله مسرورا، و هرگز غمی نداریم. و اگر کسی جانش مسرور بود، در حالتهای گوناگون یکسان می اندیشد. خداوند عده را به این عظمت ستود که اینها در سرا و ذرا مردان الهی هستند، مؤمن هستند، یعنی چه در حال ضرر و چه در حال سرور و نشاط. چیزی برای اینها جاذب و جالب نیست مگر قرب الهی. و در قیامت هم که اینها مسرورند، برای آن است که فرمود اینها به قرب الهی بار می‌یابند. بنابراین ما قبل از اینکه طبیب بدن دیگران باشیم، باید طبیب جانمون باشیم. وقتی طبیب جانمون خواهیم بود که فکر زن و مرد در خیال ما راه پیدا نکند. ما باید بدانیم انسانیم و حقیقت انسانیت به جان اوست و جان انسان نه مذکر است نه مؤنث. و اگر شما میبینید فضائلی را ذات اقدس اله در قرآن کریم برای بانوان ذکر میکند، اون فضائل را نمونه‌ای برای جامعه انسانی میداند. میگوید زنان برجسته نمونه جامعه برینند، نه نمونه زنهای خوب. چون که مردان بزرگ هم نمونه جامعه برینند، نه نمونه مردان خوب. هم زن برجسته و فاضل نمونه جامعه خوب است، اعم از زن و مرد، و هم مرد برجسته نمونه جامعه برین است، اعم از زن و مرد. و این نشته را در پایان عرضم به حضور شما تقدیم بکنم که از تهاجم فرهنگی غفلت نکنید، از این شب خون غفلت نکنید. و خداوند در قرآن کریم کسانی را که به این بیماری های غریزی مبتلا هستند، اینها را یک نحوه مرض می دانند. به زنهای پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام دستور می دهد، فرمود یا نساء النبی لستنه که احد من النساء ان اتقیتنه. همود همسران پیغمبر، شما مانند زنهای عادی نیستید. شما در خانه دین دارید زندگی میکنید. بعد فرمود لا تخزعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. فرمود شما زنها سخنها را مردانه بگویید، با صدای نازک حرف نزنید یا صدای خود را رقیق نکنید، زیرا اون مردی که قلبش مریض است طمع میکنه. این بیان قرآن است در سوره مبارکه احزاب. معلوم می شود اگر کسی نتواند خود را در برابر نامحرم کنترل کند، در فرهنگ قرآن مریض است. فیسمع الذی فی قلبه مرض. چه مرد و چه زن. خب اگر ما این مرض را نشناختیم و او را درمان نکردیم، می توانیم طبیب جامعه باشیم یا بیتاری؟ اون مقام والای طب را با بیتاری خلط نکنیم. اگر سر کسی شکست، دست کسی شکست، پای کسی شکست، دل کسی درد آمد، طبیب درمان کرد، این طبیب نیست، این بیتار است. اگر کسی امین نبود، عفیف نبود، عادل نبود، شما او را امین کردید، عفیف کردید، عادل کردید، متواضع کردید، خدمتگزار کردید، صادق کردید، روح بیمار او را درمان کردید، طبیبی. فرمود اون مردی که قلبش مریض است طمع می کند. معلوم می شود اگر کسی نتواند در برابر نامحرم خود را تعدیل کند، مریض است. و مریض توان درمان دیگری را ندارد. مجددا مقدم شما خواهران و برادران گرانقدر را به حرم اهل بیت قوم گرامی می داریم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. همه شما دانشجویان دانشکده های پزشکی و همه دانشجویان و همه طلاب و همه مردم مسلمان را از لطف خاص خود بهرمند بفرمایید. خدایا تو را به اسمای حسنایت قسم، لحظه ما را به حال خود ما و نگذار. خدایا تو را به اسمای حسنایت قسم، لحظه ما را از خیر خودت محروم نفرما. خدایا تو که اسرار ما را میدانی، پرده های ما را پیش نامحرم ها ندر. پروردگارا آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما. پروردگارا لحظه ما را به حال خود ما نگذار. پروردگارا تو را به مجد و عظمت قسم، نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، مراجع اعظام را، حوزه های علمی، مراکز علمی، دانشگاه ها، دانشجویان، مخصوصا حاضرین گرانقدر را در سایه عنایت های ولیت امام زمان، ارواح نافدا حفظ بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. همه ما و خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. بین ما و قرآن و عشرت لحظه در دنیا و آخرت جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.